أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، فسیما مولانا و بقیت الله فی الارضین، فداه روحی و ارواح العالمین، و اللعن علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا را قسم میدیم به حق امیر المؤمنین علیه افضل الصلوات المسلمین، عاقبت امر همه ما، فرزندان ما، نسل ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب، جلسه آخری است که در این سلسله نشست ها با محوریت نامه مبارک 31 نهج البلاغه، وصیت نامه تربیتی امیرالمؤمنین خطاب به امام حسن سلام الله علیه ما در محضر دوستان، برادران و خواهران عزیز هستیم. ادامه دادن این بحث بسیار ضروری است. خود دوستان الحمدلله اهل فضل هستند. ان شاء الله ما هم اگر توفیق پیدا کردیم باز خدمت دوستان باشیم، میشینیم و بهره میبریم و نکاتی هم اگر به ذهن ما رسید عرض میکنم. تلاش ما این بود که با این نامه 31 یه مقداری به اندازه فهم و علم بسیار بسیار ناچیز و دقت بسیار کم، بعضی از ابعاد این آموزه‌های بی‌نظیر رو با هم مرور کنیم. شاید اگر فرصت مفصل داشتیم و فضای گفتگوی بیشتر با هم داشتیم و از این حالت سخنرانی هم در می اومد، می دیدید که با داشتن نامه 31 ملتی مثل ما، امتی مثل ما چه احتیاجی به امثال سند 20 ها دارن و اصلا چجوری ما رومون میشه بگیم که پیرو امیرالمؤمنینی هستیم که این گونه فرزند تربیت میکنه، بعد بریم سراغ دیگرانی که تمام مبانیشون شرک و کفر و الحاد و ظلم و تعدی به حقوق دیگران. انشاءالله یه روزی بیاد مسئولین تعلیم و تربیت رسمی کشور ما هم اینقدر آگاه و بیدار باشند که لااقل یه نیم نگاهی هم به این نامه بی نظیر تربیتی داشته باشند، تا یه وقت فکر نکنن ما نداریم و بیچاره ایم و باید به حال از دیگرانی که خودشون در نداری و بیچارگی دارن دست و پا میزنن چیزی گدایی کن. صفحه 375 بند هفتم نامه رو میخونیم. 375: ای پسرم، من تو را از دنیا و تحولات گوناگونش و نابودی و دست به دست گردیدنش آگاه کردم و از آخرت و آنچه برای انسانها در آنجا فراهم است اطلاع دادم و برای هر دو مثالها زدم تا پند پذیری و راه و رسم زندگی بیاموزی. همانا داستان آن کس که دنیا را آزمود چونان مسافرانی است که در سر منزل بی آب و علف و دشوار اقامت دارند، ولی قصد کوچ کردن به سرزمینی را دارند که در آنجا آسایش و رفاه است. پس مشکلات راه را تحمل می کنند و جدایی دوستان را می پذیرند و سختی سفر و ناگواری قضا را با جان و دل قبول می کنند تا به جایگاه وسیع و منزلگاه امن با آرامش قدم بگذارند و از تمام سختی های طول سفر احساس ناراحتی ندارند و هزینه های مصرف شده را غرامت نمی شمارند و هیچ چیز برای آنان دوست داشتنی تر نیست جز آن که به منزل امن و محل آرامش برسند. این حال کسانی است که در دنیا هستند ولی با دنیا نیستند. دنیا را آزمودن می فهمند که چیه سر و ته، اما داستان دنیا پرستان، کسانی که با دنیا هستند، اما داستان دنیا پرستان همانند گروهی است که از جایگاهی پر از نعمت‌ها می‌خواهند به سرزمین خشک و بی آب و علف کوچ کنند. پس در نظر آنان چیزی ناراحت کننده تر از این نیست که از جایگاه خود جدا می شوند و ناراحتی ها را باید تحمل کنند. ما در بخش قبلی از امیرالمومنین اول توحید رو یاد گرفتیم، اما نه توحید خشک استدلالی بیخاصیتی که خیلی انسان رو با خدا انس نمیده، چون سر جای خودش لازمه، برای اینکه کسی اگه شبهه انداخت ما دیگه تردید نکنیم، ولی با اون مباحث استدلالی کسی خدادار نمیشه، خدادان میشه. بعد از اون توحید قشنگ ما رو پای نبوت بردن که هیچ کس مثل رسول خدا از خدا آگاهی نداده، برو تبعیت کن، چه کن چه کن. بعد وارد شدن دنیا شناسی رو ما یاد دادن که دنیا اصلا جاودانه نیست، خوب بهش رسیدی. اینا رو که خوب تعامل کردی ما رو انداخت تو آغوش خدا، خود این فکره. خب اگه همه چیز غیر قابل اتکاست، حتی پشتی این صندلی هم قابل اعتماد نیست، پدر، مادر، ثروت، پول، علم، کتاب، مدرسه، شهرت، فامیل، سابقه، هیچ کدوم قابل اعتماد نیست، خب آدم بدون تکیگاه هم که نمیتونه باشه. همه اینا که اومد پایین، خدا رو میبینیم، فقط به خدا تکیه میکنیم، اون توحید رو به ما داد. اینجا هم امیرالمومنین علیه السلام میخواد ما رو به معاد انس بدن. اما دوباره ببینید، اصلا بحث استدلال از وجوب معاد و ضرورتش رو نمیدونم، معاد جسمانی نیست یا فلانه نیست، اینجا جای تربیته، اینجا جای استدلال عقلانی برای اینکه یک کافری رو مجاب کنی نیست. که چه میکنه؟ بازم ما که ندیدیم، شما اگر دیدین بیارین ما هم استفاده کنیم، که کسی اینقدر راحت، زیبا، خلاصه و گویا ما رو متوجه مرگ و قیامت درست بکنه. میگه ببین دو دسته آدم میتونیم باشیم. یه ده کسانی هن که دنیا پرست شدن، خب دنیا بهشته براشون دیگه. چرا؟ چون در مقابل قیامتی رو دارن که مثل بیابون بیاب و علف و پر از بدبختی و سختیه. از دنیا رفتن براشون سخته. راز این که چرا خیلی ها مرگ براشون انقدر ترسناکه رو همینجا حضرت به ما یاد داد. میگه خب طبیعیه، کسی به یه جای دل بست و به واسطه دل بستن به یه جای آیندهش رو خراب کرد، از آینده میترسه دیگه. بچه های درس نخون از امتحان میترسن دیگه، این چیز عجیبی نیست. متخلف از محاکمه میترسه دیگه، این چیز عجیبی نیست، میترسه، چون خودش که میدونه چی کاره است. کسی که دنیا پرست شد، دنیاش رو موقتاً و یه بخشش رو آباد کرد، اما کاملاً آخرتش رو خراب کرد. معلومه یه کسی از آبادی به خرابی بخواد بره میترسه، از آسایش به غیر آسایش میترسه. برعکس اونایی که دنیا رو دارن ولی گرفتار دنیا نیستن، کسانی هن که مواظبن این دنیا چنگ نزنه، یه آخرت خوبی رو به برکت همین دنیا برای خودشون میسازن، اون چشماندازش خیلی دلنگیستر و خیره کننده تره. زن هر وقت یاد آخرت میفتن دلشون پر میکشه برای رفتن. و دنیایی که برای دیگران اینقدر جذابه و دلشون نمیخواد ازش جداشن، برای اونا میشه زندان. تازه حالا میشه زندان. اگر خواستی به آخرت بیاندیشی، ببین تو دنیا چی کاره ای. اگر دنیا پرستی آخرت داغونی، همینجا باشی بهتره. متاسفانه اینجا هم که جاودانه نیست، سفر لابد دل، سفر ناگزیر. اگر نه دنیا رو داری که به آخرت رو بسازی، چرا نگرانی؟ مرگ که آغاز آزادی ماست از زندان. این نگاه رو از آخرت به ما منتقل میکنن، شاید ما هم به فرزندان رو منتقل کنیم. حالا یه بار دیگه ببینید، بخش اول میگه ببین من به عنوان یه پدر، یه مربی، هم دنیا و تحولاتش رو به تو حالی کردم. تهش هم بود که دنیا وفا نداره. دنیا، اینا توصیفات دنیا از زبان خود امیرالمومنین توی بخصوصا حکمت ها و بعضی از خطبه. فقط از دنیا تغر و تزر و تمر، از جملاتش که دوست دارم همه حفظ باشن، از دنیا تغر و تزر و تمر. دنیا می فریبد، ضرر میزند، رد میشود. یعنی ما رو با فریب میکشه میکشه میندازه تو چاله، بعدم قهقه کنان میره رد میشه سراغ بعدی. این دنیاست، دنیای پست. در جای دیگه در توصیف دنیا چه حرفایی زده کار نداریم، این دنیا این شکلیه دیگه. اگر کسی درست تحولات دنیا، ذات دنیا رو شناخت، همون جوری که داره دنیا رو گرفتارش نمیشه. لذا باز فرمود کن فن ناس و لا تکن مع الناس، در مردم باش ولی با مردم نباش. با مردم نباش یعنی چی؟ یعنی این اعتقادات، این رفتارها، این سبک زندگی مردم تو جهنم میکنه. جسمن با مردم باش، مدارا کن، لبخند بزن، مهربونی کن، رفت آمد کن، اما قلبن و اعتقادن با مردم نباش. چون با هر کی باشی با همونم محشور میشی، با هر کی باشی شبیه همونم میشی و اهل دنیا که به درد نمیخوان تو مثل اونا بشی. ولی در مردم باش، از مردم دوری نکن. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ میشه توی کلاسی حاضر غایب کنن؟ یه نفر در یه لحظه هم حاضر باشه هم غایب؟ میگه میشه. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است، هستم و نیستم، جسمم اینجاست، خودم به جای دیگه تعلق دارم. که مؤمن اینجوریه. تو بعضی از خطبه ها در مورد اهل تقوا میفرماید که اینا همین الان قلبهاشو تو آخرت داره زندگی میکنه، جسمشون اینجاست، قلبشون و شخصیت اصلیشون تو آخرت. خب میگه من که دنیا رو به تو حالی کردم، مخصوصا این ویژگی نابودی و دست به دست گردیدنش. تو اون حکمتی که دیشب ما تو حرم با دوستان بهش رسیدیم و خوندیم، چی گفت؟ گفت وقتی از جنگ برمیگشت وارد قبرستان بیرون شهر مکه شد، کوفه شد و نگاه به قبرها کرد، شروع کرد با این قبرها صحبت کردن. عمل ازواج فزوب بجرد، آی مرده های اون زیر، شروع کرد ای اسیران تاریکی وحشت زافلان بسار، همسرانتون بعد از شما ازدواج کرد، خونه هایی که ساختید و خریدید و آباد کرد و دل بستید دیگران نشستن توش، انبالتون هم ورسه برداشتن رفتن. این خبریست که من علی به شما مرده های زیر خاک میدم، شما چه خبری از اونجا به ما میدید؟ بعد فرمود اگر اینا میتونستن حرف بزنن و به صداشون رو به شما برسونن، فقط به شما هم گفتن ان خیر الزاد التقوا، بهترین زاد و توشه اون سر اون طرف فقط تقواست. خب من که نابودی دنیا رو به تو گفتم این طرف، از اون ور آخرت هم برات گفتم و آنچه برای انسان ها در آنجا فراهم است، بهشتش، جهنمش، ترسش، شادیش، دنیا رو گفتم، آخرت هم گفتم. خب تو در مقایسه این دوتا به هم دیگه به چه نتیجه میرسی؟ یا اهل آخرت میشی؟ اون موقع مثال تو مثال کسیست که موقتا تو مسیر اون مقصد اصلی که خیلی جذاب و خرم و شاد است، تو مسیر توی منزلگاهی موقتا توقف کرده که خشک و بیاب و علف و سخته، میگه نداره، تموم میشه دیگه، دو روز بعدم میریم. هر چی سختی داره با نگاه به آیندهی که در پیش داره همش قابل تحمل. چی رو از دست دادم، چی رو از دست دادم، میگه مهم نیست، ما که اینجا موندنی نیستیم، که تموم میشه، میریم یه جایی که تموم نمیشه و اونجا خیلی خوشه. اما اگر اهل الاخره نبودی، اهل دنیا بودی چی؟ اون موقع نگاهت به آخرت نگاه یک بیابان بیاب و علف سخت پر از ترس و نگرانیه، دنیا برات آباده که به زودی هم متاسفانه از این گذرگاه ردت میکنن، باید بری اون طرف. تویی که تعیین میکنید نسبت به دنیای بعدی، نسبت به مرگ، نسبت به آخرت وحشت باید داشته باشی یا شوق. شوق به قیامت مال کسیست که آخرتشو ساخته، ترس از آخرت مال کسیست که دنیاشو ساخته آخرتشو رها کرد. جواب این سوال که ما بالاخره نسبت به آخرت بترسیم، مرگو بترسیم یا نه، در این بخش از نامه 31 هست. خب بذارید همینجا یه روایت خیلی جالبی رو خدمت شما عرض کنم، با قرآنم یه تطبیق بدیم، بعد یه نتیجه بگیریم. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی صاحب کتاب محجت البیضا که این کتاب رو در مقابل و رد کیمیای سعادت امام محمد غزالی نوشته و متاسفانه در کتابای درسی ما از بچه کیمیای سعادت بود، یه خط محجت البیضا نبود. اصلا این محجت البیضا رو در مقابل امام غزالی نوشته که کیمیای سعادت نوشته. این عالم بی نظیر کاشانی یه روایتی رو نقل میکنه در یکی از آثارش از پیامبر عزیز اسلام، خیلی جالبه. در اون روایت پیامبر با یه سلیقه خیلی قشنگی انسانها رو به سه دسته تقسیم میکنه و عاقبت هر سه دسته رو هم تبیین میکنه. اون سه دسته اینها هستن: یک، اهل دنیا، دو، اهل الاخره، سه، اهل الله. اهل یعنی چی؟ گفت اهل کجایی؟ گفت هنوز ازدواج نکردم. اونجایی که دلت در گروه اونجاست میشه اهل اونجا. من اهل کجام؟ من اهل معصیتم. شما اهل کجایی؟ شما اهل شهر الله رمضانی. اهل یعنی اونجایی که دلت گروه اونجاست، تعلق واقعی داری بهش. خب پیامبر اینجوری این تقسیم بندی سگانه رو فرمودن، فرمود از دنیا حرامون علا اهل الاخره، دنیا بر اهل آخرت حرام است. اولا دنیا منظور این امکانات نیست، اون تعلقی است که ما رو از انجام تکلیف به واسطه تعلق به دنیا محروم میکنه. این امکانات حلال خداست. تو همین نهج البلاغه هم میخونین که میگه اصلا تو چی داری؟ یکی دید امیرالمومنین دیدن که یکی داره دنیا رو مذمت میکنه، فهمیدن تو چه میفهمی؟ همین دنیا محل تجارت و اولیاء خداست، مسجد و اوناست، چه خیلی دنیا رو توصیف میکنه. بسته به این که تو دل به دنیا بستی یا دنیا دل به تو بست، تو اسیر دنیایی یا امیر دنیایی. اولا پس دنیا امکانات نیست، دل بستگی هست. تمام دنیا حرام است بر اهل آخرت. حرام است یعنی چی؟ این که حرام شرعی نیست، این حرام اخلاقی است. یعنی انسانی که دل به آخرت بسته، خودش با عقل خودش دلبستگی به دنیا رو بر خودش حرام میکنه. مثال، فرزند شما بر فرض افتاده تو این دور باطل دانشگاه و دلش هم میخواد یه کنکور توی دانشگاه خیلی خوب رشته عالی قبول بشه، میفهمه برای اینکه تو کنکورتون 100 نفر اول باشه خیلی باید درس بخونه، خیلی تست باید بزنه، خیلی نکات کنکوری باید مسلط باشه، درسته؟ سرعت خواندنش، سرعت فهمیدنش، سرعت انتقال اطلاعاتش و سرعت تست زدنش، همه اینا کار داره دیگه، هم جلکی که نیست. خب این بچه چون خودش دوست داره دانشگاه خوبی در رشته خوبی قبول شه، یکی دو سال قبل از کنکور خواب رو به خودش حرام میکنه، تلویزیون رو حرام میکنه، بازی رو حرام میکنه، تفریح رو حرام میکنه، خاله بازی رو حرام میکنه. ما کاریش نداریم، عقلش رسیده، میدونه با این بچه بازی حد اکثر مثلا در پیام نور بشاگرد، اونم کاردانی ناپیوسته شبانه، گردگیری کامپیوتر تو ذخیره اگر قبول شه. نمیشه که آدم یله تله کنه بعد بخواد الکترونیک شریف هم قبول شه، نمیشه که. الحمدلله الانم که انقدر کنکور مسخره شده، دانشگاه بازی شده، تعداد صندلی بیشتر از تعداد داوطلب است، بالاخره یه گردگیری کامپیوتری، ناخن‌گیج سازی، اهواز اینجا قبول میشه دیگه، همه قبول میشه. نه اون میخواد بره بالا، میخواد بره پزشکی تهران قبول شه، میخواد بره. این چی کار میکنه؟ چون دل به اون آخرت بسته، دنیا رو بر خودش حرام میکنه، تنبلی زیاد خوابید. از دنیا حرامون علی اهل الاخره، یعنی از اون طرف ول آخرتو حرامون علا اهل دنیا. کسی هم اگه دل به دنیا بست، خود به خود به آخرت نمیرسه. مثل حالا دانش آموزی که تا بیخ کنکور دراز میشه جلوی تلویزیون سریال 4 ریال نگاه میکنه. این معلومه وقتی کارنامه میاد احتمالاً تو صفحه پشتی اون کارنامه یه جا پیدا کردن بگن مثلا تو 500 هزار نفر، نفر 700 هزارم شدی تو. معلومه از دست میده، معلومه. کسی که یلدی تلدی کرده آخرت نداره که. ول آخرتو حرامون علا اهل دنیا. اما اهل الله چی شدن؟ می فرماید و هما، هما یعنی اون دوتا، دنیا و آخرت، حرامان، حرام هستن علا اهل الله. کسی دل به خود خدا بست دیگه نباید گیر به آخرت بکنه، گیر به دنیا که هستن. باید فقط خدا رو بخواد دیگه. پس از دنیا حرامون علا اهل الاخره، ول آخرت و حرامون علا اهل دنیا، و هما حرامان علا اهل الله. این نصف حدیثه. اینجا قطع کنید، اپیزود اول تموم شد، پیغمبر همه را صدا زد تو حیات مدرسه بشریت جمع کرد، گفت اینایی که اینجوری هم برن این ور اهل دنیا، اینایی که اینجوری هم بیان وسط اهل آخرت، اونایی که هیچ کدوم از اینا نیستن اینجوری هم برن این ور اهل الله. این سه گروه میخواد عاقبت هر سه رو بگه، اما قبلش من شما رو میبرم پای قرآن بگم که مهمترین ویژگی این سه گروه در قرآن چیه، بعد برگردیم ببینیم که عاقبتشون چی میشه. قرآن به ما میآموزد که مهمترین خصوصیت واقعی اهل دنیا که خیلی هم سعی میکنن و مخفی کنن خوفه. اینا دائما در ترسن. یه دو تا آدم رفتن تو مجلس ترقه بازی کردن، طرف تو قم جرأت نمیکنه خونش بیاد بیرون، ترسیده، یه دنگی و سریع به صدای میخوره از تجارت که سرمایه گذاری کرده، میترسه که ساعت چی وای چی کارش کنیم. ترس مال آدمیست که دل به دنیا بسته. چرا؟ چون گرفته میکشه، میخوان ازش بگیرن، میترسه دیگه. کسی که اصلا ول کرده از چی میترسه؟ خب ببرن. علی علیه السلام میگه کسی که دل به آخرت بسته مصیبتی براش پیش بیاد، چیزی از دست بده، ناراحت میشه، میگه اصلا دل تموم میشه دیگه، همش میره. من اول راهنمایی بودم در تهران، یه همکلاسی داشتیم، هیکل و قیافه و چهره سیاه و اینا دقیقا محمد علی کلی بود، اون بوکسوره، بهش میگفتن حسن بوگامزو، نمیدونم بوگامزوش دیگه چی بود، خیلی بی‌تربیت و قلدر و هیکل بزرگ، قد بلند چاق. خب ما یکم بچه درس خون بودیم، خیلی بازی های چالشی رو کنار نمیمدیم، میدویدیم بریم تو زنگ ورزش، تو اتاق ورزش این بدمینتون برداریم بازی کنیم، همیشه هم تا میرسیم دون بردن دیگه، یه جفت بیشتر نبود، ما هم بچه کوچولو نازک نارنجی بودیم، زورم نمیرسیم. یه روزی من دم در کلاس نشستم تا معلم ورزش گفت خب آقایون برن، دویدم رفتم دم اولی رو بردن، دومی رو من برداشتم، حسن بوگامزا از اون سرش گرفت که گرده، دستش گرفت، اون کشید ما کشیدیم. حالا ما خیلی آدم تیسوشی نیستیم، ولی یه دفعه ذهنم رسید ول کن ببین چی میشه، ول کردم کوبیده شد تو دیار. کسی دل به دنیا نبسته میگه بردم ببر ببین چی میشه، ولی اون که دل به دنیا بسته میترسه. دو تا خوف اهل دنیا رو دائما فرا گرفته، یکی خوف از پیش رو، یکی خوف از پشت سر. یعنی چی؟ دنیا یعنی چی؟ یه سری آرزوها داره، میخواد به اینا برسه، به همش هم میخواد برسه، آرزوهاش هم واهی، طولانی، دنیاوی، به یه مقدارش تا حالا رسیده، با حلال و حرام و مدرک تقلبی از انگلیس و کجا گرفته، به یه مقدارش رسیده، از این ور میترسه که مجلس رو نکنه این مدرک رو گندش در بیاد، ما رو بگیره ببندن تموم شد، این همه زحمت کشیدیم هوا شد. پس یه ترس از پشت سر داره، اونایی که له کرده بهش رسیده، رو بشه چی کار کنیم؟ آبروزی. یه ترس از پیش رو داره، هنوز کلی از آرزوهاش هست که نرسیده، دورخیز کرده به اونجا برسه. بعضیا تو این کشور خیال رهبری دارن، خیلی آرزو دارن و میترسه نتونه بهش برسه، نذارن بهش برسه، صفحه برگرده، این حزب کاندیداش برنده شه، اونجا تو انتخابات ما بخوریم زمین، اینجا تجارت جا به جا بشه، قانون واردات صادرات عوض شد. یه آرزوهایی داشته فعلا بهش رسیده، میترسه دست بره، چرا تو دنیا داره میبینه قبلا یکی دیگه بود ازش گرفتن دادن به یکی دیگه، این هم زحمت کشیده بود، مال ما رو هم میگیره. یه آرزوام در آینده داره که نرسیده، میترسه نذارن اصلا بهش برسه. این ترس دوگانه مگه میذاره از دنیاش لذت ببره؟ میشه؟ مثل اینکه شما بریم بیرون، خانومی یا آقای محترمی اوضاعش معلومه، آدم فقیریست، گریه زاری، آقا چی شده؟ من سه روزه هیچی نخوردم. خب میخوردی؟ پول ندارم، کس و کار ندارم، غریبم. شما میگی ناراحتی چی هستی؟ ببریم خونه ما، یه اتاق براش فراهم میکنیم، بهترین غذایی که دوست داره با بهترین مواد و بهترین آشپز و مخلفات و نوشیدنی و سالاد و همه چی بریزه جلوش. بعدم بگی عزیزم مفت و مجانی، نوش جانت از شیر مادر حلال تر، بشین تو این اتاق بخور، فقط دو تا سگ هارم تو اینجا رهان. به نداره بخور تو چیکار داری؟ نمیشه که، تکون نمیتونه بخوره طرف، زهر مارش میشه. این اهل دنیا خیال میکنید که میزنن میرفتن صدای موسیقیشو زیاد میکنید، این میخواد نفهمه، تخدیر کنه خودشو که نفهمه بیچاره است. معمولا از آرامش فرارین، از سکوت فرارین، یخچالاشون آهنگ داره، آسانسوراشون آهنگ داره، همه چیش سر صداست. که یخ آروم نباشه یه جای من برم تو واقعیت بعد ببینم من بدبختم. دو تا سگ هار رهان مگه میتونه یه لقمه درستایی بخور؟ از پشت سر و پیش رو در ترس. این اهل دنیا. اهل آخرت چی هن؟ اهل آخرت با شعور هن. میدونن دنیا با همه زرق و برقش نه قبلا مال ما بوده نه بعدا بر ماست. این که تمام میشه بیره، ممکنه من غفلت کنم به خاطر چیز فانی دنیا، چیز باقی رو از دست بدم آخرت. دائما در حزن، نگرانی، مثل زندانیه. زندانیا رو تصور کنید، طرف بیرون که بوده مستأجر بوده، هر سال بر اساسش میکشیده تو این زیر زمین، از این زیر زمین به آپارتمان 40 متری، الان رفته زندان 10000 متره. از کجا بیاره بخوره اونجا؟ الان براش آشپز گذاشتن، غذا میپزه، قشنگ میره سلف سرویس میشینه میخوره، میذاره اونجا، میره میشورن. صبح والیبال، بعد از ظهر عقیدتی، پس همشون داره کار. بابا حالش رو میبره این. اصلا آدم منو غذاش رو میبینه حسودیش میشه. صبح حلیم، بعد از اون چیز. رفته زندان به این بزرگی، بخور، بخواب، ورزش، تفریح، کامپیوتر، نجاری، قرآن، داره زندگیشو میکنه. این بعد خوش باشه که. این که خیلی خوشه، البته از همه هم استفاده میکنه، ولی خوش نیست. تو نگاه نکن که داره میپره بالا چه آبشاری میزنه و فلان. این شب که میره تو زندان، اول غروب آفتاب همه رو میکنن تو اون سلولا، تق تق تق، درا بسته میشه، زنجیر خش قفل میکنن، هر کی میره رو تخت خودش، میبینی طرف دستش گذاشته زیر سرش، رو به صف نگاه میکنه، هیچی هم نیست. کم کم از گوشه چشاش عشق میاد، همینی که صبح تا شب بهش رسیدن. و و یا وقتی میزنه زیر آواز، بعضیشون سلول میزنن زیر آواز، شعرها همه محزونه، همه. یا وقتی دفتر دستنوشته‌های خصوصیشو نگاه می‌کنی، همش قصه داره. اه تو که بابت خوش بیرون بنده خدا 40 متر خونم نداری. ببین 4 سال به جا داری. بگو بخند، نه کار بخواد نشه. اون میفهمه که اینجا جای من نیست. درسته خیلی هم بزرگه، خیلی هم جذابه، ولی مال من نیست. من اصلی ترین چیزی که ازش محروم شدم اینجا آزادیمه. که من مال خودم نیست. اون میگه بعد اینو بخوری، بعد بگم چش. ساعت فلان باید اینجوری باشی، چشم. هر لحظه‌م دلهوره دارم، یه شاکی دیگه اضافه نشده، اعدام میشم، آزاد میشم، عبد شد، نشد، زندگی ندارم که. وقتی آزاد شم تو اون زیرزمین نمور، لذتش بیشتر از اینه. این واقعیت زندانی‌ها مگه نیست؟ حالا مؤمن متوسط چون اهل آخرته، یعنی از جهنم میترسه، به بهشت دلخوش داره، که خیلی شرف داره به اهل دنیا. این اهل زندانه، لذا اهل حزنه. این روایت دیگه شنیدین که همتون، از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. همین دنیا زندان مؤمنه، همین دنیا بهشت کافره. خب اون تو بهشت کیفشه میکنه، ولی با خوف و ترس. این تو همین بهشت کافر قصه میخوره، حزن داره، ولی از دنیا هم استفاده میکنه. آبشارش هم میزنه، کامپیوتر هم یاد میگیره، پای درس عقیدتی هم میره، ولی زندان. پس مهمترین ویژگی روانشناختی مردم دنیا پرست ترسه. مهمترین ویژگی مردمی که آخرت رو طلب میکنن حزنه. حزن. این حزن خیلی قیمت داره. اما اونایی که نه دنیا نه آخرت، دلشون به جای دیگه بنده، همون که پیامبر فرمود اهل دنیا اهل الاخره و چی بود؟ اهل الله. خدا شو که یه نفر حداقل بیده. اهل الله، اهل الله مهمترین ویژگیشون چیه؟ قرآن میفهمد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه خوف دارن نه حوز دارن. کیف دنیا، کیف آخرت، همه چی مال ایناست. هم تو دنیا حالشو میبره، هم تو آخرت حالشون از اون بالاترم میبره. خب برگردیم به حدیث پیامبر عزیز. اهل دنیا، اهل آخرت، اهل الله. قرآن هم این نکته رو فرموده. بریم ببینیم عاقبت اهل دنیا آخرت و اهل الله چیه. اما اهل دنیا، این روایت به ادامه روایت ملا محسن فیض کاشانی، اما عاقبت اهل دنیا چی میشه؟ به خاطر همون خوف و بدبختی، به خاطر آلوده شدن به دنیا، فله شدت و البلا، دائما در شدت و بلاست، در ترس و نگرانی و درگیری. و این ذات انسانی که میترسه اینه دیگه، اینجوریه. و اما اهل الاخره فله درجات العلا، اهل آخرت هم درجات عالیه دارن. هر کی به اندازه‌ای که پول بیاره آش میخوره. ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح. یکی تو پارکینگ بهش جاشه، یکی یه پنت‌هاوس بهش دادن تو طبقه 8. اینجوری یکی آشپزخونه‌اش کوچیکه، بهشت اینجوری دیگه. هر کی به اندازه زحمتی کشیده تو بهشت جا داره. کی؟ کسی که اهل آخرته، یعنی ته فهمش و دلبستگیش بهشت بوده. گفتن خیلی خوب، پول بیار ببین چقدر داری. حساب کردن 10 برابر کردن، گفتن با 10 برابرش تو پارکینگ یه جایی بهت دادیم برو. اما اهل الله چی؟ اینا بدبخت دنیا آخرت میشن؟ نه خیر. و اما اهل الله فله دنیا والآخرت والمولا، همه دنیا با تمام لذتاش مال ایناست، همه آخرت با همه لذتاش مال ایناست، که هیچ خود خدا مال ایناست. ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی، یعنی بهشتی که من لذتشم، نه موز و انار و انگور و انجیر و اینا. برو بالا، اینا که زیر دست توه هر چی خواستی، ولی بیا خدا رو داشته باش. چرا اینا رو داریم میخونیم؟ داره به امام حسن علیه السلام میگه ببین دنیا رو که بهت معرفی کردم، آخرت هم معرفی کردم، من میگم خدا رو هم که بهت معرفی کرد، انتخاب کن. سنیستیان، هر چی تو میخوای. دنیا میخوای بردار، آخرت میخوای بردار، خدا میخوای بردار. فرقشونه که هر کدوم بالاتر رو برداشتی پایینه مال تو هست، ولی اگه پایینی رو برداشتی دیگه بالایی مال تو نیست. ما که حد اکثر اهل بهشت و جهنمیم، اگر خدا امروز پیغمبرش رو زنده کنه و بگه آقا خدا از امروز کلن بهشت و جهنم رو تعطیل کرد، ما هر چی فکر کنیم نخواه، بس برای چی باید گناه نکنیم؟ جهنمی نیست که. برای چی باید روزه بگیریم تو این گرما؟ بهش خبر نیست که، فایده نداره این که، چون ما عادت به هزینه فایده کردیم، حساب داریم دیگه، هزینه میکنیم چقدر سود داره. تا حالا میگفت هر کار خوب کنی 10 برابر میده، گفت خب میارزه. هر گناهی کنی همون اندازه کیفر میگی خب نمیارزه. حالا اگر خدا این معامله رو به هم بزنه، بگه بندگی منو بکنی ولی من نه بهشت دارم نه جهنم، کیه که وایسته پاش عبادت کنه با همین حساب؟ کسی که خدا رو میخواد. امام عظیم الشان راحل امام در جماران تو چشم مردم نگاه کرد، فرمود اگر بهشت و جهنم و خدا برداره، حتی من هم دو رکعت نماز نمیخونم. اون بزرگوار تواضع کرد، خواست بگه اینقدر ما پایینیم. امیرالمومنین ولی به ما میگه، اون امیرالمومنین که به امام حسن علیه السلام دنیا آخرت رو معرفی میکنه، میگه لااقل آخرت تو به چشم، خودش آخرت هم رها کرده، به خدا چسبیده. در همین مناجات هایی که شما دیگه حفظین عرض میکند که چون تو دعاست دیگه، این خصوصی دیگه، این حال واقعیشه. یه دم نمیدونن میگن نه آموزشیه، خواسته به ما بگه. اونجا به خداوند عرض میکنند ولا این ادخلتن نار اعلنت اهلها انی احبک. خدای قیامت بشه علی رو صاف ببری بندازی تو جهنم، من همونجا داد میزنم به اهل جهنم، اعلام میکنم که خدا خیلی دوستت داره. ای بابا تو رو انداخته تو جهنم، خب دوست داشته بندازه. هرچه آن خسرو کنن شیرین بود. ما چی کاره؟ ما که مثل امیرالمومنین نمیشیم، اما چرا نمیتونیم نزدیک بشیم؟ اگر این نامه رو درک کنیم و عمل کنیم و مرور کنیم، ازش جدا نشیم، امید است که لااقل از اهل دنیا بودن و اهل آخرت، از اهل آخرت بودن و اهل الله برسیم. اونجا امیرالمومنین میگه من برای تو رو برای خوف از جهنم عبادت کردم، مگه من برای طمع بهشت تو رو عبادت کردم که فردا بندازی جهنم بگم اه پس این نمی اطاعت کردم چی شد؟ به من بندم و خداست دیگه، من باید اطاعت کنم دیگه، و حتما باید پول به من بده که کار انجام بده. خودشون میفرمایند امیرالمومنین علیه السلام که قومی خدا را عبادت میکنند از ترس جهنم. تلک عبادت الخائفین، این عبادت ترسوهاست. خیلی مقام بلندی ها، بالاترش میخواد بگه هست. قومی عبدالله خدا را عبادت میکنن، طمع بهشتشو دارن. تلک عبادت و تجار، این عبادت بازرگانانه، میشنن اون ور خدا میبر میگه قرارداد امضا کنیم، من این کارو کنم چقدر میشه؟ خدا باید امضا کنه بده بهشون تا برن کار انجام. میگه عبادت بازرگانانه. اما قومون، گروهی عبدالله خدا رو عبادت کردن چون خدا رو شایسته عبادت پیدا کردن، همین، نه جیبش رو دیدن نه گرزشو. تلک عبادت الاحرار، این عبادت آزادگان است. حالا حافظ شیرازی از این بیان امیرالمومنین یاد گرفته، میگه تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. تو نرو برای خدا حساب کتاب کن، خودش بخواد بدر چی بده خوبه. من یه دانش آموز داشتم در تهران بعد از جنگ، سال 69 اینا، ما به 36 تا بچه ابتدایی جمع کردیم به گوشه مسجدی، بی سر صدا بی ده قرآن کار میکردیم و اردو میرفتیم و هم جلک. یکی از این دانش آموزا که الان از بچه های خوب و مدیران ارشد قوه قضاییه است و هنوز هم بچه ها با ما ارتباط دارن الحمدلله، و عجیبه که یه دونه پرتی نداشتیم 36 تا، یه دونه، اونی که کاسب شد، اونی که پاسدار شد، اونی که طلبه شد، اونی که دانشگاهی شد، اونی که همه درجه یک. چه آهنی دارن این بچه ها که از کوچیکی شروع میکنی خیالت راست. بچه پنجم ابتدایی بود، یه روز داشتم باش میرفتم تا در خونه شون، دیر وقت شد و جلسه من اینا رو میرسونم تا خونه هاشون، گروهی با هم میرفتیم سر رای اون سر تو خونه شون. بعد اونجا خیلی مفاتیحی بود این نوجوان، خیلی من یادم دل درد شدید گرفتم تا اون مجموعه، هر کاری که خوب داشتم میمردم. اومد یواشکی گفتش که استاد من توی مفاتیح خوندم که اگه انگشتتون رو نافتون بزنید دست راستتون رو 7 مرتبه هم بخونی خوب میشه. ما هم اعتنا نکردیم، گفتیم با دست شما نکنیم، همینجوری دولا دولا با درد رفتم خونه، هر کاری کردیم خوب نشد. گفتم حالا اینکه یه چیزی گفت نشست دراز کشیدم کاری کردم خوب شد. ریز به روز مفاتیح رو کار کرد تو پنجم ابتدایی. بعد به من یه روزی تو راه خونهشون گله کرد، گفت این قرآن ها که بغلش ثواب قرائت رو نوشته من خیلی بدم میاد از اینا. دادن برای چی؟ گفت ما برای ثواب قرآن میخونه. گفت من بابام یه دونه قرآن همش تو خونه داره، اینم اینجوری برداشتم اینجوری کاغذ سفید چسبوندم که چشمم نرفت اگه سوره یاسین بخونه اینقدر ثواب داره، من برای ثواب قرآن میخونم. خیلی بدش میاد از این چیزا. گفت چرا اینا رو میارن نقل میکنن؟ دفعه همه مثل تو نیست، اگه یکی هم مثل منه تا سیبیلش رو چرب نکنی که نمیره سوره رو بخونه. اینجوریه. امیرالمومنین به امام حسن در این فراز آخری که تو این سلسله بحث رسیدیم میگه من دنیا رو معرفی کردم، آخرت هم معرفی کردم، من اضافه میکنم بند قبلی خدا رو هم که معرفی کردم، حالا دیگه اهل دنیا. پس شد اما اهل دنیا فله شدت و ول بلا، اینقدر قرص بخوره، نمیدن والیوم بخوره، بخوابه، خسته شدم، اعصابم خرابه، فلان کن، بدو، بیا، هرس، جوش، گرفتاره. اما اهل الاخره فله درجات الاولی، هر چقدر تلاش بکنه اونجا مقام بهش میده. و اما اهل الله فله دنیا والاخره ول مولا، گفت دنیا طلبا در دو جهان رنجوری، عقبا طلبا تو از حقیقت دوری، مولا طلبا که عشق مولا داری، اندر دو جهان مظفر و منصوری. کیف دنیا آخرت مال اهل الله. ماه رمضان اگه ما نتونیم این حرفا رو بزنیم و بفهمیم و عمل کنیم دیگه نمیشه برادر عزیز. اقاش ماه رجب و شعبان خدا گذاشته باشه اردو که ما آماده بشیم وارد ماه مبارک رمضان بشیم، و در ماه رمضان ما هم حرفای ماه شوال رو بزنیم، پس چه بشه درد بخوریم. مهمانی خدا، عجیب این عبارت پیامبر در خطبه شعبانیه، الذی دعیتم فیه الى ضیافت نهار، ضیافت شام، ضیافت شیرینی و شربت، نخیر، ضیافت الله، زرنگ باش برای تو کارت میان، آقا به مناسبت فلان جشن عقد فلان دعوتید به صرف شربت و شیرینی. خب میری اونجا شربت شیرینی بخوای، شام نمیدن که بچی وایستادی تا میتونیم بخوریم شربت شیرینی. یه وقت هم میگه به صرف شام نری اونجا شیرینی بخوری، شامه میاد چند نوع هم میاد سرت کلا میره، برو شامو بخور، ویل کن اینا رو. حالا برای اینکه ناراحت نشی یه دونه شیرینی بردار، یه دونه سیب بسته دیگه، اونم نصف کن با بقیه پخش کن اونا بخورن که شام میذارن تو بیشتر بتونی بخوری اونا سرشو. وقتی میگه ضیافت شام، تو چرا نه شیرینی شربت بخوری؟ ما رفته بودیم دیروز خونه یه بنده خدای افطاری و اول کاشی شربت قلیز خوردیم، فکر ما آدم حسابیم، ترسید نتونیم شام بخوریم، تا اونجا هم که شد خوردیم. خواهی به تو گفتن ضیافت شیرینی و شربت، فقط همینه دیگه، بیشتر از این نیست. نخوری سرت کلا رفت. اگه گفت ضیافت شامه مواظب باش، مخصوصا بعضی از شهرهای خاص اول که دعوتت کنن یک شربت آب و نبات قلیز بهت میدن، معدت رو میبندن، نمیتونی دیگه شام بخوری. حواست باشه رفتی، حالا نمیگم کجای کره زمین ولی خاصه. ما سالای اول که میرفتیم ناشی بودیم، یکی دو تا از اینا میخوردیم، بعد میگیم تو شام بخوریم، فهمیدیم بقیه مونده تو استکانشون، یه ذره خوشکم مونده است که اینجوری بوده الگوش. حالا خدا ما رو دعوت کرد به ضیافت شام و شربت و شیرینی تو ماه رمضان که سحر بخوریم، حتی اذا بلغت الحلقوم، دم افطار تازه آروغشو میزنیم. دعوت کرده به ضیافت چی؟ ثواب جمع کردن؟ نه بابا، میگه دعیتون فیه الا ضیافت الله. اینجا خدا سرو میکنن، بردارین بخورین. کی به خدا توجه ده؟ آخ چون ماه رمضان شد تمام گند و کثافت های 13مون رو بریم میشوریم، مگه کار باش اومدی؟ قالیشویه مگه اینجا؟ خب اینا رو تو ماه رجب میشستیم. آخ تو ماه رمضان شد و میریم کلی ثواب جمع میکنیم. بابا اینه که توی شب عاشورا همه رو جمع میکنیم، چیکار داریم میکنیم؟ ماه رمضان گفت الذی دعیتم، دعوت شدید فیه در این ماه الا ضیافت الله، شما به مهمانی خود خدا دعوت شدید. زشت نیست ما بریم مهمونی، اصلا نفهمیم صابخونه کی بود، چه شکلی بود، خوردیم رفتیم، مثل بعضی ناقلا میرن عروسی، نه داماد رو میشناسه نه عروس رو، میره شامشو میخوره. دمه در بپرسن تو با کی بودی؟ نمیدونه کی، اصلا عروسی بود اینجا، خط بود، ختن سرون بود، چی بود اینجا ما آمده شام خوردیم. خیلی هم آرمزون میان تو تهش میسن، نمیفهمن صابخونه کی بود. بخوریم بریم دیگه ولش. این اتفاق وقتی میفته ما خدا و دنیا و آخرت رو درست کنار هم بذاریم، بعد بگیم اگر من آخرت داشته باشم که خب دنیا رو هم دارم، و اگه خدا رو داشته باشم که آخرت هم دارم، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اون اتفاق داره میفته. گر شبی بر خانه جانان مهمانت کنن، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. یا بفرمید حالا بعدن حرف بزن. آقا سرد میشه نداره، فدا سرد بگو دوره زن. بابا من اینا رو برای شما گذاشتم بخوری، اینا برای اونا گذاشتی، من خودتو نخوام، خودت. اینا رو اگه ماه رمضان ما نتونیم بفهمیم دیگه نمیتونیم. خدا دهان رو بسته، چه مهمونی بیمزهی که به جای اینکه بده بخوریم گفته نخوری. گوشنه، تشنه، نصف شب به جای اینکه بگیره آقا جای خوب بندازن بخور، کدوم اتاق راحت ترین پشت بون، گفته پاشیم بشینین. بابا سی بخوابیم نصف شبی، دقیقا وسط کیف اون دم مغرب میشه جمعشین دوره هم دیگه. بابا مگه پادگان ما رو آوردی اول شب به ما شام میدی، بیمارستان به مریض ساعت 6 بعد از ظهر غذا میده، خب ما حال نمیده. یه خب دیگه اینجوری، بابا این دهان بستی، دهانی باز شد، قرار شدی دهان دیگه باز کنیم، یا رو بستیم، اما همین دهانم پر کردیم، انقدر اضافه وزن تو محرمزون زیاد میشه، طرف انقدر میخوره تو سهر افتاد که بدتر چاقی بیاره، قرار بوده گشنگی به فهمه تشتگی، که این نفس اماره ضعیف بشه، نفس رحمانی قوی بشه، حالا دریافت داشته باشه، دریافت. اما همچین نفس اماره هم میچپونیم تو. کسی منو مشهد دعوت کرد برای افطار، گفتم من تا دم افطار حرم منبر دارم. گفت نداره بعدش. گفتم خب بعدش دیگه برای چی بیام؟ گفت آقا ما از دم افطار تا سحر میخوریم، نگران نباش. گفتم پس افطار شما پروژه نیست، پروسه است. چه جوش میشه تا کجا میره؟ گار ما هم یه خورد خورد تا سحر میخوریم. هر ساعتی بیای سفره‌ای هست که اصلا نمیفهمیم. دنیای ماه رمضانمون خراب شده برادر. 17 روزش از دست رفت، 13 روزشو بپایید. امروز 18 به قول سید حسن نصرالله سخنرانی کرده اول ماه رمضان، اول ماه رمضان گله کرده، گفته چه وضعشه، پر سریال کردین تلویزیونا رو، به جای اینکه ختم قرآن کنه ختم سریال میکنه. سری بزن شبکه افق اونو داره، شبکه سم میذاره بزن، بعدش اونجا والیبال، بعد تا سحر میشینه پای تلویزیون. خب این چه احمقیه، بس برای چی ماه رمضان اومدی؟ ختم سریال گرفته به جای ختم قرآن. بعد میگه قرآن میگه وقت نشد بخون. خندوانه و چرندیات و فلان همه جای خودش باید باشه، جز واجبات بعضیاست. اصلا نبینه یه روزی نمیشه پیگیری کن. اما ختم قرآنت چی شد؟ رسیدگی به خودت. خدا کجای ماه رمضان بود؟ ما که دوباره همون آقایون رو دیدیم تو تلویزیون، خدا رو ندیدیم که. این نشانه عقب موندن آدمه، عقب مونده است این آدم، واقعا عقب مونده است. بابا سفره به این خوبی باز کرده، شیطون هم دست و پاشو بستین، نفس امارت هم با روزه ضعیف و بیورزه کردن، خب بجام دیگه، وردار برو دیگه. نمیتونه بشینن زن و مرد ساعت هر هر کر کر، یک دقیقه علکی بخندید هر هر کر کر، یکی در میونم یه روحانی بیاره، یه رزمند و یه راوی سر ما کلا بذاره، این هم شده سبک شادی اسلامی. اون کار خودشو درست میکنه و الله هم ماجوره، اون در حد فهمش داره خیلی خدمت میکنه. اما ما چی؟ یکی گفت تو چرا شطرنج بازی نمیکنی؟ گفتم گیرم حرام نیست، واجبم که نیست. آخه واجبه ما بازی کنی؟ من بیکارم برم میشن سر این چرت و پرتا. بله این برای کسی که دنبال قمار میرفته حالا حلاشو بره بازی کنه، وقتش تلف نشه. من بیکارم برم میشن سر شطرنج. نه شما چرا بازی نمیکنی؟ آقا تو چرا اهل موسیقی نیستی؟ مگه واجبه؟ اینقدر واجباتم زمین مونده. ماه رمضان به واجب ترینتون رسیدگی کنید و اون خداست. خدا یک بارم در خونه خدا برین، برای خود خدا برین، بگو آقا دنیا آخرتش ولش کن. خدا هی گفت چه مشکلی، حاجتی، بچه میخوای، زن میخوای، خونه، بعد نمیخوام. یعنی چی نمیخوام؟ نمیخوام دیگه. پس چی میخوای؟ قیامت رو میترسی؟ نمیخوام. یه بارم میشه با خدا حرف بزنیم، بگیم خدا میخوایم، اللهم انی اسالک من بهائک و ابها و کل بهائک بهی. عجب مناجات سحری، امام پای مناجات زار میزده. برین شرح مناجات سحرشو ببینیم. ما دنبال یه دعای مفاتی میگردیم که بچه‌مون چیش فلان نداره، امام دنبال چی میگرده؟ سید احمد آقا خدا بیامرز میگه بهترین دعاها یکی این دعای کمیله، یکی مناجات شبانه است، یکی این مناجات سحره. کجاست تو زندگی ما؟ یعنی چی منبهای که؟ اینا دیگه چیه؟ منبهای که برای من نوناب میشه، کنکور میشه، زندگی میشه. تحتیل عقب مونده به این میگه کی نشستیم پای دعای سحر کیف کنیم که خدا عباشو باز کنه بگه بیا نگاه کن زیبایی های من همه رو ببینید، لخت و اوریان، خدای کاملا بی‌حجاب، از بهایش به جمالش، از جمالش به کمال، همه اینا رو به این کیف کن. بعدم بگی من همه رو میخوام. میوه فروشی میری اول یه دونه میخوری، میگه خود دو کیلو بده، بعد نه با جعبش بذار صندوق. کی رسیده به این که بره پیش خونه خدا، مهمونی خدا، بگه با جعبش بذار، خودتو بذار صندوق بره. مهمون خدا نشدیم هنوز، 17 روزش هم رفت. خدا اونجا نشسته هم میخنده هم اشک بریزه دیگه. بیا دعوتشون کردیم رفتن نشستن سر سفره. با پاشو بیا دیگه. ها دیگه دست شما نکنه. اصلا فهمیدیم صابخونه چی بود. ازش تشکر کنیم طرف ما خدا. زودم ما سیر میشیم اینجور جا. خیلی زود. نصف دعا رو میخونیم بیم دیگه پامون خواب رفته و سل نداریم و پاشو بریم. اما عاشقان خدا منتظر بودن کل سال. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی استاد اخلاق امام که در شیخان دفن شد و حاجت میده، ایشون تمام شبهای سال رو بدون استثناء احیا میگرفت، تمامشو. برای چی؟ میگفت یه دونه از احتمالات ضعیف شب قدر اینه که غیر از ماه رمضان باشه، من میخوام هر شبی باشه درک کرده باشه. همه شبهای ماه رمضان احیا میگرفت، خوش به حالش. و اینا اگر چیزی گیرش اومده چرا ما نباید گیرون بیاد؟ چرا همش بعد از اینا تعریف کنیم بگیم وح به خوش به حال؟ خودت چی پس؟ خودم چی پس؟ خدا که همونه، ماهمارا که همونه، روزه که همینه، نماز و سحر و عبادت و همین هم که همینه، چرا من استفاده نمیکنم؟ راهش چیه؟ اینا رو بعد قبل از ماه رمضان با هم گفتگو میکردیم، حالا دیگه اینجوری شد. تا ترک گناه، ترک گناه. آخرین جمعه ماه شعبان پیامبر مفصل در فضیلت ماه رمضان صحبت کرد که معروف شد به خطبه شعبان. همین عبارت از اونجاست، یه خطبه شعبانیه. الذی دعیت ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله الذی دعیتم فیه الی ضیافت الله. میخوابید، عبادت، نفس میکشید، تسبیح، یه دونه آیه قرآن، یه خط به قرآن، هر چی فکرشو بکن. مفصل که این فضائل و عبادات و ثواب‌ها رو گفتن، یه شاگرد زرنگی داشت، پیامبر بلند شد. آخر این همه ثواب عرض کرد یا رسول الله افضل الاعمال کدومه؟ اینا همه اعمال فضیله بود، اما من افضل الاعمال رو میخوام. گل ماه رمضان چیه؟ فرمود الورع و المحارم الله. علی جان گناه نکن. این که عمل نیست، همین دیگه، گناه نکن، این فیوزات جذب میشه همه چی. آیت الله خوشوقت، خدا رحمتش کنه این مرد بزرگ، خدا انشاءالله روحش رو با امیرالمومنین محشور کنه، که میمد صادق تو مدرسه معصومی و کجا تو قم نهج البلاغه دست میگرفت ترجمه میکرد، فقط بریم ترجمه میکرد، اعتقاد داشت. تو حرم بهش، به ایشون یکی از بندگان خدا عرض کرد آقا ما تو حرم امامزاده چه دعا زیارتی رو بخونیم بیشتر اثر داره؟ گفت گناه نکنیم، بریم تو حرم بخوابیم. نمیر بخوابیم؟ نه آخه نادان، میخواد بگی وقتی گناه کنی چه فایده داری این زیارت؟ تو گناه نکنی بخوابی اثرش خیلی بیشتر، فیوزات همینجور داری میاد. ترک معصیت ماه رمضان ما رو تفاوت میکن. ترک معصیت که کردی رغبت به دنیا نداری، کم کم رغبت بهشتن میره تا رغبت به خدا بیاد. این دعای سحر رو قدر بدونیم بردار. به شب قدر داریم میرسیم، وظیفه‌مون انجام بدیم. شب قدر شبی است که انسان قدر رو درک کنه. قدر چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود اللیلة، در ترکیب لیلة القدر فرمود اللیلة فاطمه و القدر الله. شب فاطمه زهراست، قدر خداست. بعد فرمود من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلة القدر. کسی اگر فاطمه زهرا رو درست بشناسه شب قدر رو درک میکنه. به این میگن مقام لیلة القدری حضرت زهرا سلام. امروز بخوایم یکم روزه بخونیم اگر خوابتون نمیاد، و چرا؟ چون ما که دسترسی به مقام فاطمه زهرا نداریم، که لاغل با توسل به حضرتشون، به نخ چادرشون متمسک بشیم، ما رو که هر شبیشون خودش شب قدره، یعنی خدا رو در آغوش گرفته. شب قدر چیه؟ شبیست که در اون شب این اتفاق میفته، یعنی تنزل الملائکه و روح فیها به اذن رب من کل ام، به دامان فاطمه نازل میشه. اللیلة فاطمه و القدر الله. ما که دستمون کوتاست از عالم معرفت، اقلا به عالم توسل که دستمون میرسه، از حضرت زهرا سلام الله علیها بخوایم که با این توسلی که انشالله میکنیم و خدا عنایت کنه اشکی بریزیم، خودش ما رو به مهماندار شب قدر که امام زمان علیه السلام هست معرفی کنه، بگه اینا با منن. اینا رو یکم وارد مقام معرفت فاطمه زهرا کن. مقام معرفت فاطمه زهرا یعنی مقام لیلة القدر درک کردن. و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه میدانی که لیلتون قدر؟ خب فاطمه زهرا سلام الله علیها از کودکی قصتش مصیبت و زجر بود. از کودکی مادرشو در کودکی از دست داد. از وقتی که چشم باز کرده پدرش رسول خدا سنگ بهش میزنن، خاک رو به رو سرش میریزن، توهین بهش میکنن، شاعر بهش میگن، ساحر بهش میگن، مجنون بهش میگن. فاطمه زهرا سلام الله علیها به وصیت خدیجه، بعد از خدیجه کبرا سلام الله علیها، مادری میکرد برای پیامبر. مادری، لذا پیامبر فرمود این ام ابی هاست، این مادر پدرشه. یعنی ام در عربی ریشه لغتش پناهگاهه. آدم از هر چی نگران، ترس داره، ناراحته، میره اونجا آرامش میگیره. وقتی پیغمبر بگه که فاطمه ام ابی هاست، یعنی منم در دامن فاطمه آرامش میگیرم. قرة عین الرسول که تو زیارت توی توسل میخونی یعنی این دیگه، یعنی وقتی چشمش به فاطمه زهرا میفتاد آرامش پیدا میکرد از اون همه استراب. خب یه همچین بانوی بزرگواریست که پیامبر هم مأموره، احساساتی که نیست، مأموره هر بار فاطمه زهرا میبینه، چه کسی دیگری باشه چه هزار نفر ببینن، دست فاطمه زهرا رو میبوسید، سینه فاطمه زهرا رو میبوسید، بعد جاشو میداد به فاطمه زهرا، در مقابل حضرت زهرا میشست، قد احترام میکرد. و هر بار هم که جمع میشدن چند نفر، حضرت میفرمود که این پاره تن منه، فاطمه تو بزعت منی، این یه تیکه از خود منه، فمن آزاها فقط آزانی، کسی فاطمه رو اذیت کنه من اذیت کرد، و من آزاها فقط آزالله، کسی هم من اذیت کنه خدا رو اذیت کرد. اینقدر برای فاطمه زهرا به دستور خدا احترام گذاشته، احترام گذاشته، همه ببینن، همه بدونن که گاهی زنهای پیامبر حسودی میکردن، گفتن آب اینقدر دختر رو چیز نکن، دوست میشه، خوب نیست، فریاد میزد سر این زن که تو چی میفهمی، تو چی میفهمی فاطمه کی. خب یه همچین دختر بزرگوار رو بزرگ کرد. امام عزیز ما که میلادش با میلاد فاطمه زهرا در یک روز اتفاق میفته، میفرماد اگر فاطمه زهرا مرد بود قطعا جای رسول الله بود. کی میفهمه؟ کی میفهمه؟ خب فاطمه زهرا سلام الله علیها بزرگ شد. بزرگ که خب همش 9 سالش بود که با امیرالمومنین ازدواج کرد و حالا جان پیغمبر رو باید محافظت کنه، چون علی جان پیغمبره. میتونیم ببریم بیرون. امیرالمومنین جان پیغمبر. تا حالا از پیغمبر دفاع میکرده، حالا باید از امیرالمومنین دفاع کنه. خود امیرالمومنین علیه السلام هم فهمید که من هر چی از مردم سختی و زجر و ناراحتی میکشیدم، تا میرفتم خونه چهره فاطمه رو میدیدم همه غصه هم برطرف میشد. همچین همسری تا به کجا رسید؟ تا اینکه پیامبر از دنیا رفت و مردم نامرد شدن و امیرالمومنین رو کتبسته به مسجد میکشیدن. فاطمه زهرا سلام الله علیها از اینجا بعد مأموریتش عوض شد، حالا شده یک سرباز که باید جلوی ظلم به ولی خودش رو بگیره. اون ساکته، تو ساکت چرا باشی؟ گاهی وظیفه رهبری سکوته، ولی وظیفه من توی سرباز که سکوت نیست. اون به خاطر اقتضای جایگاه و مصلحت امت نمیتونه حرف بزنه. تو چرا؟ تو چه جایگاهی داری؟ در مسجد بحث شد که خب این همه مردم اومدن مثل گوسفند دارن با خلیفه اول بیعت میکنن، فایده نداره که، تا علی نیاد کس فایده نداره. اون نانجیب گفت خب من میرم میارمش. اما تو چیکار میکنی؟ گفت میرم میارمش. یه در رو جمع کرد و رفتن در خانه امیرالمومنین. در آداب میت هست که وقتی کسی از دنیا رفت تا 40 روز خوب از خونش دود بلند نشه، یعنی غذا نپزن، همسایا برن قضا ببرن، بزنین تو قصه خودش باشه. حالا ما کار ندارم، ما به غربیا اقتدا کردیم، طرف میمیره بعد بره رستوران هم بگیر و فلان، اصلا ما شعورشو نداریم متاسفانه. میگه کسی مصیبت زده بزنین تو داغ خودش باشه دیگه، خونش دود بلند نشه، کنایه از اینه که اجاقش روشن نشه، شما قضا برش ببرید. ببینید چه خانومیه، چه بانویه، جوونه یک، باردار دو، دختر پیغمبر سه، داغداره، باباش تازه فوت کرده. هر یه دونه از اینا برای هر جبری کافی بود که احترام بذارد. ولی این چجوری احترام گذاشتن به فاطمه زهرا؟ اینا علامه مجلسی از اینجا بعد شد در بهار نقل. میگه جمعیت رو ریخت در خونه امیرالمومنین علیه السلام. در زد. امیرالمومنین پاشدن برن، فاطمه زهرا گویا اشاره کرد که نه شما نرو. من میگم اگه امیرالمومنین پشت در بود که امیرالمومنین همونجا میکشتن، کار تموم میشه. گفتش که بذار من برم، من دختر پیغمبرم، داغدارم، باردارم، اینا احترام میذارن به صدای من که برسه. پشت در آمد و فریاد زد چه کار دارین؟ گفتن علی رو بفرست مسجد بیعت کن. فرمود علی که دنیای شما رو رها کرده، شما هم رهاش کن. گفتن نمیشه، باید بیاد. اصرار از او انکار. علامه مجلسی نوشته دستور داد یکم هیزم پشت در بذارید، چون درهای چوبی سنگین بود، یکمی که گرم میشد آتیش میگرفت میافتاد، شل میشد. گفت یکم هیزم بذارین در آتیش بزنین، آتیش زدن. بعد گفت حالا با لگد بزنین درو بش. میگه یکی از همین خبیث‌های پس فطرت اونجا بود، گفت چی داری میگی؟ فلانی دختر پیغمبر شاید پشت در باشه. با نهایت بیرحمی گفت و این یعنی باشه که باشه، به جهنم چنان زدن که علامه امینی نمیدونم چی میدیده، یه حرفایی نوشته، نمیخوام زیاد اذیتتون کنم. اول پدرش رو صدا زد، با محمدا، بعد علی رو صدا زد، نگاه کردید علی رو که ریسمان بگردن دارن میکشن میبرن. با خزت و با فزت و خزینی، فز منو بگیر، به خدا بچه‌مو انداخته. افتاد پشت در. علامه امینی میگه در افتاد رو فاطمی زهرا، 40 نامرد از رو در رد شدن و الا یه دونه ضربه که این همه استخوان نمیشکست از سینه. وقتی به خوش آمد خونین و خاکی، فقط پرسید علی کجاست؟ گفتن بردن. سری چادر منو بیارید. خودشو رسون به مسجد. تو مسیر بود که دید دارن میبرن مردم علی ابن ابی طالب قریب و تنها رو، دست انداخ به شال کمر امیرالمومنین، گفت والله نمیذارم ببرید. امام صادق علیه السلام میفرماید والله قسم سبب قتل مادرم فاطمه زهرا ضربات غلاف شمشیری بود که قنفذ میزد، اینقدر زد تا فاطمه زهرا. الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدای به امام حسن مجتبی علیه السلام توفیق شناخت فاطمه زهرا و حق معرفتش رو به ما عنایت بفرما. ما رو با شناختن فاطمه زهرا به حقیقت لیلت القدر مشرف بفرما. ما رو با درک لیلت القدر از دنیا و مافیها و آخرت و مافیها رهایی و به خودت متصل بفرما. تا این لحظه از ماه مبارک رمضان هر قصور و تقصیر و خطا و گناه و سهوی از ما دیده‌ای به کرمت ببخش. باقی مانده ماه رمضان من رو بهتر از گذشته اون قرار بده. خدای مرگ ما رو در ماه رمضان شهادت علی گونه رقم بزن. امام عزیز و شهدا اموات و منصر سفره صدیقه طاهره سلام الله علیها میهمان بفرما. خدایا همه مرزای از دوستان حضرت زهرا جانبازان عزیز شفا عنایت بفرما. همه حاجات شرعی اهل جلسه ما، کسانی که در این چند روز زحمت بر این جلسه کشیدن، همه دوستداران امیرالمومنین حاجاتشون روا به خیر بفرما. خدایا به ما توفیق خواندن، فهمیدن، عمل کردن و ترویج نهج و بلاغه رو در اقصا نقاط جهان عنایت بفرما. با جهانی شدن نهج البلاغه زمینه ظهور حکومت جهانی حضرت مهدی ارواح فداه را فراهم بفرم. خادمان به نظام اسلامی ملت عزیز در رأسشون رهبر معظم انقلاب حفظ و حراست بفرما. ما را قدردان وجود زیجود مقام معظم رهبری و آثار و برکات شهدا و خانواده شهدا بدار. شر دشمنان خارجی، نظام سلطه صهیونیسم، امریکا، انگلیس، سعودی، وهابیت، تکفیری، داعش، سلفی ها، ضد انقلاب بیرونی، نفوذی های درونی به خودشون برگردان. در نسل ما کم ارادت به قرآن و عترت و شهادت قرار نده. هدیه به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و اموات، رحم الله لمن یقرأ الفاتحه مع الصلوات.